سیری خود ظاهرش خوب نگه دارم، ویرانه کنم مغزش را. من همینم که تو میبینی به چشم، نه از آن تخم درویی در دلم پروردم، نه نقابی زده بر صورت و دور از همگان مار صفت، پوست انداخته با بی صفتی سر کردم. من موریانه نیستم.
اومدی که ستاره ها آشتی کنن باسمون، رسیدی جا بی هوا، جایی که نبود قرارمون. از پشت و چشمامو گرفتی، گفتی دیگه تنانمون، تموم شد این دلتنگیمون. بذار بهت بگم اومدی چی شد. مثل خورشید یه نوره سیاهی دلم خورد، دست تو نفس به من داد، وقتی گرماش به تنم خورد. با تو خوب بازی عوض شد، حال من خوبه با تو شکر. منو ببر به اون شبی که ستاره رو نشونه کردیم، منو ببخش یه روزایی که با تو زیادی بوده تلخی، همه برن تو میمونی تو رفیق روزای سختی.
اگه نباشی و شب بشه چی؟
منو ببر به اون شبی که ستاره رو نشونه کردیم، منو ببخش یه روزایی که با تو زیادی بوده تلخی، همه برن تو میمونی تو رفیق روزای سختی. نیستی رفیق نیمه را، تو از اونا نیستی که رنگ عوض کنن وسط را. تو خوشی که هستن همه، تو موندی پای مشکلا.
منو ببر،
منو ببر به اون شبی که ستاره رو نشونه کردیم، منو ببخش یه روزایی که با تو زیادی بوده تلخی، همه برن تو میمونی تو رفیق روزای سختی.
اگه نباشی و شب بشه چی؟
تشکر که امروز هم پر انرژی و با صبر و حوصله با ما همراه بودین دوستان. الهی که آفتاب زندگیتان پر نور باشه، الهی که روزیتان پر برکت باشه، الهی که همیشه شادمانی در لحظاتتان و خوشبختی مهمان دلهایتان باشه. مراقب خودتان باشین تا فردا. خدا نگهدار. سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید. تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. خودداری کردن، از کشیدن سیگریت در این محل خودداری کنید و از خشمگین شدن در برابر آدم‌های بی‌ادب خودداری کنید. در اینجا دو تا خودداری آمده است و میان آنها یک تفاوت ظریف است. می توانید بگویید که آن تفاوت چیست؟ بیاییم و کلمه خودداری را بر اساس معنی آن بررسی کنیم تا متوجه شویم. خودداری یعنی این که انسان در برابر اتفاقی ناخواسته که برایش می افتد خودش را نگه دارد. مثلا یک نفر بی ادبی کرده و ما را خشمگین ساخته است، ولی ما از این خشمگین شدن جلوگیری می کنیم. خودداری در واقع نوعی جلوگیری است. معنای آن بسیار نزدیک است به خیشتنداری. حالا در مورد کشیدن سیگریت می شود گفت که یک امر ناخواسته به نام سیگریت کشیدن رخ داده و ما از آن خودداری کرده ایم. نه، بلکه اینجا یک کار اختیاری است و ما خودمان در مورد آن تصمیم می گیریم. پس خودداری در این مورد خیلی معنی ندارد. پس اگر منظور ما انجام یک کار است، کلمه خودداری از آن خیلی معنی ندارد. ولی اگر منظور پیشگیری از یک وضعیت است، خودداری معنی می دهد. راه راحت تر برای تشخیص این کلمه این است که ما در ذهن به جای آن که خیشتنداری بگذاریم، اگر عبارتی داریم که در آن خیشتنداری درست معنی می دهد، خودداری هم درست می شود. مثلا در برابر آدم های بی ادب خیشتنداری کنیم. این درست است. از کشیدن سیگریت خیشتنداری کنیم. این درست نیست. پس در این مورد چه بگوییم؟ می توانیم خیلی راحت مثل آدمیزاد بگوییم سیگریت نکشید. همین. لازم نیست که عبارت پردازی کنیم. حتی در همان مورد خشمگین شدن هم می شود گفت در برابر آدمهای بی ادب خشمگین نشوید. بسیاری وقتها سادگویی چاره کار است. درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود.
خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم در این ساعت با برنامه نگاه روز امروز با عنوان مسیرهای بسته پاکستان، فرصتهای باز ایران. با ما همراه باشید. روابط میان پاکستان و افغانستان این روزها در وضعیت نه جنگ و نه صلح معلق مانده است. درگیری‌های مرزی متعدد هم باعث بسته شدن چند روزه گذرگاه‌های حیاتی ترخم و چمن شد. اگرچه با میانجیگری قطر و ترکیه آتش بسی شکننده برقرار شد، اما فضای بی‌اعتمادی و تنش سیاسی میان کابل و اسلام آباد همچنان عمیق است. ریشه تنش‌های این روزها در سه مسئله مرز، تروریسم و مهاجرت معنا می‌یابد. خط دیورند یعنی مرزی که در 1893 توسط بریتانیا ترسیم شد، هنوز مسئله تنش‌زاست. پاکستان آن را مرز رسمی و قطعی می‌داند، اما افغانستان آن را میراث استعماری و تجزیه کننده سرزمین پشتون‌ها تلقی می‌کند. بحث دوم مسئله تروریسم است. پاکستان طالبان افغانستان را متهم می‌کند که به طالبان پاکستان و گروه‌های تندرو پناه می‌دهد، هرچند طالبان این اتهام را رد می‌کند. موضوع دیگر بحران مهاجرت و اخراج پناهجویان افغانستان است. از بهار 2025 اسلام آباد روند اخراج گسترده افغانستانی‌ها را با شتابی بی‌سابقه دنبال می‌کند. در چنین فضایی سیاستگزاران کابل به دنبال کاهش وابستگی تاریخی خود به پاکستان هستند. افزایش تمرکز طالبان بر توسعه تجارت با آسیای مرکزی و استفاده از کریدرهای شمالی نشانه ای از تلاش افغانستان برای عبور از انحصار بنادر و راه‌های پاکستان است. این چرخش تدریجی اگرچه هنوز در آغاز راه است، اما موازنه ژئواکونومیک منطقه را تغییر می‌دهد. تشدید تنش‌ها میان پاکستان و افغانستان برای ایران ترکیبی از تهدید و فرصت است. از منظر امنیت ملی، هر گونه تشدید بحران میان اسلام آباد و کابل، خطر فعال شدن دوباره شبکه‌های افراطی، افزایش قاچاق سلاح و مواد مخدر و جابجایی بی‌ثبات کننده جمعیت را در سرحدات شرقی تقویت می‌کند. از نگاه امنیتی، ثبات در شرق ایران بدون حداقلی از ثبات در معادله پاکستان افغانستان قابل تصور نیست. در محور دیپلماسی، ایران می تواند نقش یک تسهیلگر را به عهده بگیرد. ورود هوشمندانه به این معادله دستاوردهای زیادی دارد که مهمترینش کاهش ریسک ناامنی در سرحدات شرقی است. آقای حسن‌زاده از آگاهان مسائل سیاسی در تحلیلی از آسیب‌های تنش میان افغانستان و پاکستان بر منطقه و نقش میانجیگرانه ایران در این راستا سخن گفته است.
بین ایران و پاکستان و افغانستان مشترکات زیادی وجود دارد. مشترکات دینی، مشترکات فرهنگی لسانی و مشترکات سیاسی و اقتصادی. در صورتی که هر یکی از این کشورها صدمه ببینه، هر سه کشور متضرر میشه. زمانی که در ایران جنگ 12 روزه با اسرائیل بود، در حقیقت صدماتش بر افغانستان و با پاکستان نیز رسید. یعنی وقتی که اونجا نارامی بود، مشکلات اقتصادی به بار آمد و از طرف دیگه مهاجرین افغانستان در ایران بود متضرر شدن و این تبعات جنگ است. همین قسم وقتی که بین افغانستان و پاکستان هم جنجال است و جنگ است فعلا، یا ای که روابطشان خراب است، دیگه این در حقیقت صدمش هم بر افغانستان است و هم بر پاکستان هم بر ایران. از طرف دیگه افغانستان یک کشور ترانزیتی بین آسیای مینا و جنوب آسیا محسوب میشه. در صورتی که در افغانستان بین افغانستان و پاکستان نارامی باشه و مرزها بسته باشه، این تاوان نیزی به تمام کشور آسیا میانه، چین و روسیه و از این طرف بر جنوب آسیا میرسه. یعنی مواد خوراکه و تمامی کالاهای تجارتی که از افغانستان عبور میکنه در حقیقت منافع کل کشورها در این هفته است و این متضرر میشه. باز با کمال تشکر از طرف خودم از جمهوری اسلامی ایران تشکر میکنم و از طرف تمام مردم افغانستان هم که واقعا یک گام بجا و مثبت برداشته. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که میخواد که میانجیگری بین افغانستان و پاکستان انجام بده با حضور کشورهای منطقه، این بسیار یک گام مثبت است که ما از این گام جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنیم.
با این حال مسئله ای که میتواند بیشتر از همه مورد توجه مقامات ایرانی قرار بگیرد محور اقتصاد ترانزیتی است. تنش‌های پرتکرار در مرزهای پاکستان و افغانستان فرصتی بی سابقه برای تقویت جایگاه ایران به عنوان مسیر امن‌تر تجارت منطقه است. هر بار که گذرگاه‌های ترخم و چمن بسته می‌شوند، لاری‌ها متوقف می‌شوند و تجار با دنبال مسیرهای جایگزین می‌گردند. اگر ایران بتواند به صورت ملموس نشان دهد که بنادری مثل چابهار و شبکه ریلی و جاده‌ایش در مسیر آسیای مرکزی و افغانستان از ثبات بیشتری برخوردار است، بخشی از این تجارت می تواند به طور پایدار به سوی ایران روانه شود. در کنار اینها، مسئله ای که مشخص است منافع بلند مدت ایران در حفظ روابط متوازن با هر دو طرف درگیری است، نه پیوستن با یک محور علیه دیگری. هر گونه سیاستی که از سوی اسلام آباد و کابل به عنوان جانبداری از طرف دیگر تعبیر شود، می تواند سرمایه دیپلماتیک ایران را فرسوده کند. همچنین انتظار حل سریع منازعه‌ای که ریشه‌های تاریخی، هویتی و ژئوپلیتیک عمیقی دارد، تصوری غیر واقعی است. فرصت ایران در این روسیه تبدیل جغرافیا به قدرت است. اگر این اصل به موقع جدی گرفته شود، بحران امروز در مرز افغانستان و پاکستان می تواند به سکوی تقویت نقش منطقه‌ای ایران تبدیل شود. در نشست میانجیگرانی ایران و حل تنش میان افغانستان و پاکستان هم باید بر روی مسائل مورد اختلاف دو کشور تمرکز صورت بگیرد تا به نتایج قابل قبولی برسد. موضوعی که محترم حسن زاده هم به آن اشاره می کند.
موضوع افغانستان و پاکستان یک جنجال دیرینه و دراز مدتی است که موضوع اصلی بر سر آب افغانستان است که آب افغانستان به پاکستان سرازیر می شه، بخصوص آب دریای کنر که در اواخر بند برق ایجاد میشه و ای به مزاج پاکستان خوش نخورده، و از طرف دیگه موضوع خط فرضی دیورند است که افغانستان هیچ وقت خط فرضی دیورند را به رسمیت نشناخته، اما پاکستانی ها میگن که این مرز رسمی است، این شناخته شده بین المللی است. این اختلاف عمیق است. و مسئله سوم موضوع تی تی پی است که پاکستان همواره ادعا داره که تی تی پی در خاک افغانستان حضور داره و از اونجا حملات بالای اردوی پاکستان انجام میده. این سه مورد مشکل اصلی مورد اختلاف بین پاکستان و افغانستان است. در صورت که کشورهای منطقه هم نماینده های جمع میشن در ایران و از اونها دعوت صورت میگیره، باید این سه موضع اصلی را که اختلافی است باید بین پاکستان و افغانستان به شکل ریشه‌ای حل شود. در غیر از او، مذاکراتی که در ترکیه انجام گرفت، در قطر انجام گرفت، اونا با شکست مواجه شدن. باز هم در این مذاکرات اگر راه حل اساسی به وجود نبیه، باز هم این مذاکرات با شکست مواجه میشه. باید هر دو جانب، هم جانب پاکستان هم جانب افغانستان، قناعتشان حاصل شوه و پاکستان از طرف افغانستان متضرر نشه و افغانستان از طرف پاکستان متضرر نشه.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز نگاه روز رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
تلفن آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. یا وزی
پرویز جان.
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز، از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو در کی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه
نگوین مادر جان که بدبخ شدم. لطفا لطفا یک کمی هاو برم بیارم.
خدا خدا مرگ
مادر جان،
شکر که مدن برم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید. اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان همراه، با مجموعه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. چنان که به یاد دارین در چند برنامه قبل درباره ماهیت مرگ و مسائلی که در آستانه رفتن از این جهان برای انسان پیش می آید سخن گفتیم. در این برنامه به بحث در مورد عالم برزخ می پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، انسان پس از مرگ به عالم دیگری وارد میشه. او بعد از مرگ مستقیم وارد عالم قیامت نمیشه، بلکه فاصله بین مرگ تا قیامت را در عالمی میگذرانه که برزخ خوانده میشه. لازم به ذکر هست که وقوع قیامت دارای علائم و نشانه هاییست، از جمله آن که در آن هنگام تحولات عظیمی در جهان رخ میده. در آستانه قیامت خورشید در هم میپیچه، ستارگان تیره و تار شده و فرو میریزند و اوضاع و احوال عالم هستی به کلی دگرگون میشه. ولی همینک این امر محقق نشده و گردش نظام هستی و حرکت سیارات و ماه و زمین در مدارهای خود برقرار است. دوستان، انسان پس از مرگ دو عالم را طی میکنه، یکی عالم برزخ و دیگری عالم قیامت. به این ترتیب انسان ها در مسیر خود به سوی ابدیت در مجموع سه نوع زندگی متفاوت را تجربه میکنند: زندگی دنیوی یا طبیعی، زندگی برزخی و زندگی اخروی. زندگی دنیوی و برزخی هر دو موقتی هستند، اما زندگی اخروی بشر که پس از آشکار شدن علائم قیامت آغاز میشه پایان ناپذیر و جاودانه است. واژه برزخ در لغت به معنای مانع و حد فاصله میان دو چیز هست و به هر چیزی که میان دو چیز دیگر حائل شود برزخ گفته میشه. به همین جهت هست که به عالمی که در فاصله میان مرگ انسان تا روز قیامت قرار داره برزخ میگن. مردگان تا قیامت در چنین عالمی به سر میبرند. قرآن در سوره مؤمنون به واژه برزخ اشاره کرده. در آیه 99 و 100 این سوره آمده:
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمت هو قائلها و من وراء
تا زمانی که مرگ به سراغ یکی از آنان آید، آنگاه میگوید پروردگارا مرا بازگردانید، شاید در آنچه از خود به جا گذاشتم کار نیکی انجام دهم. به او میگویند هرگز، این سخنی است که او گوینده آن است و در پی آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند. آیا به صراحت فاصله مرگ و قیامت را برزخ خوانده. انسان ها در هنگام کنده شدن از این جهان زود گذر و پس از آن از وضعیت خود آگاه میشن و در میابند که آیا در جمع نجات یافتگان هستند یا اهل دوزخ و شقاوت. بر اساس این آیه انسان مجرم و گناهکار در آستانه مرگ به خاطر جرائمی که مرتکب شده از عواقب کارهای خود احساس خطر کرده و اظهار پشیمانی میکنه. او در کمال عجز و ناتوانی از خدا درخواست میکنه که به دنیا بازگرده تا شاید گذشته را جبران کنه، ولی با پاسخ منفی مواجه میشه، زیرا راه بازگشت بسته است و به هیچ وجه امکان برگشتن به دنیا برای او وجود نداره. همان گونه که جنین پس از به دنیا آمدن در وضعیتی قرار میگیره که ممکن نیست برای هم به دنیای قبل بازگرده، برای انسانی که میمیره هم دیگه امکان بازگشت به عالم دنیا وجود نداره. حقیقت این هست که در قوانین الهی هیچ گونه نقص و کاستی راه نداره و این مقتضای حکمت اوست که انسان مراحل مختلف رشد و کمال را طی کنه. برای به وجود آمدن انسان باید او مراحل مختلفی را در دنیای تنگ و تاریک رحم مادر بگذراند تا برای ورود به این جهان آماده شود. برای رسیدن به جهان جاودان نیز انسان باید سیر تکاملی را در عالم برزخ طی کنه و این سیر مقدمه ورود او به عالم قیامت هست. حجت الاسلام و المسلمین عالی.
مهمترین فلسفه وجودی عالم برزخ این هستش که یک مرحله و دوره آمادگی است برای قیامت. شما نگاه بکنید، ما تو دنیا هم برای بعضی از کارها مراحل مقدماتی داریم. یه فردی که میخواد تحصیلات عالی تو دانشگاه داشته باشه باید یه مراحل مقدماتی رو تحصیل رو گذرونده باشه. از مرحله فرض کنید ابتدایی نمیتونن یک سره ببرنش دانشگاه، باید کلاس کلاس مراحلی رو بگذرونه آماده بشه. یا فرض کنید کسی میخواد شنا یاد بگیره، اون روز اول تو عمق زیاد نمیبرنش، برای آمادگی تو عمقهای کم شنا یاد بگیره، بعد وارد عمق زیاد میشه. آخرت قیامت تحمل میخواد. خدا متعال یک مرحله مقدماتی به نام برزخ گذاشته که از جهتی شبیه دنیاست، از جهتی شبیه قیامت. برزخ بین بینه. یه حکمت دیگهش که باز از مصادیق لطف بیشمار الهی هست اینه که تو عالم برزخ بعضی از بسیاری از کسانی که کمبود دارن تو اعمال، کم آوردن، یه فرصت جبران بهشون داده میشه. تو عالم برزخ عمل خود شخص که نمیتونه بکنه، اگه کوتاهی کرده دست خودش دیگه از عالم دنیا کوتاهه، اما دیگران میتونن هدایا و خیرات و مبراتی بفرستن
اونجا به درد
اونجا به دردش بخوره. اگه به مشکلی برخورد کرده اون مشکل برطرف بشه یا باقیات صالحات خود فرد بهش برسه. حضرت عیسی علیه السلام از قبرستان عبور می‌کردن، دیدن صاحب قبری دچار عذابه. سال بعد گذرشون به همون قبرستان افتاد، متوجه اون عذاب برطرف شده. وقتی از خدا متعال درخواست کرد که خدای چطور این عذاب برطرف شده، خطاب رسید که یا روح الله، این فرد که در عالم برزخ تو عذاب بود فرزند صالحی ازش به حد بلوغ رسید، کارهای خیلی انجام داد و این بهش میرسه. خب شما نگاه کنید، اگر ما بلا فاصله بعد از مرد پروندمون کاملا بسته میشد، خب نمیتونست کمبودهایی که داریم اونجا از عالم دنیا احیانا جبرانیش برسه. لذا ما همینجا باز دو مرتبه تاکید میکنم، گمان نکنیم اون کسانی که بازمانده های اموات هستن که کار کوچکی است جبران کردن با هدایا، به خصوص واجباتی که از اون فرد میت فوت شده. اولین کاری که بازماندگان برای میت باید انجام بدن، باید ببینن چه واجباتی حق الله حق الناسی ازش فوت شده به او برسونن. خب این باعث میشه کلی مشکلش اونجا برطرف بشه. بنابراین فایده دوم و حکمت دوم عالم برزخ این هستش که یک فضایی است و یک بستری که میشه جبران کمبودهایی در اونجا صورت. این مقدمه اولی که ما عرض کردیم که عالم برزخ وجود داره به اصطلاح شهادت آیات و روایات متعدد. نکته دوم و مقدمه دوم که چون ما در سیر انا الیه راجعون بعد از مرگ هستیم، مرحله به مرحله منازل و عوالم آخرت متکامل تر میشه، تو سیر به سمت بالا به سمت خدا هستیم، مرحله به مرحله حجاب ها میره کنار و هوشیارتر و بیدارتر میشیم، عالم بالاتر میره. به تعبیر مولوی تعبیر زیبایی داره، میگه ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا میرویم، خوانده ای انا الیه راجعون تا بدانی تا کجاها میرویم. عالم مرحله به مرحله متکاملتر میشه و اموات بعد از مرگ هوشیارتر و بیدارتر میشن. پیغمبر اکرم بعد از جنگ بدر که بسیاری از کفار کشته شدن و مشرکین و بدنهای اونها رو تو چاهی انداختن، چاه بدر، پیغمبر بالای اون چاه اومد بر دهانه اون چاه و شروع کرد با اون اموات خطاب کردن، حرف زدن. فرمود شما همسایه های بدی بودید برا من، من رو بیرون کردید، ما رو بیرون کردید از خانه ها و دیارمون، از مکه بیرون کردید، بعد پیغمبر فرمود که من اون چیزی که خدا بهم وعده داده بود یافتم. شما چطور؟ اون چیزی که خدا بهتون گفته بود و الان فهمیدید واقعیت داره؟ یه نفر از اصحاب پیغمبر اون کنار بود و یا رسول الله با کی حرف میزنید؟ چه فایده داره با مرده ها بدنهای بی جان حرف زدن؟ فرمود ساکت باش، تو نمیدونی اینا الان شنواتر از شما. گمان نکن تو الان هوشیارتری از اینها. اینها ابزارهای برزخیشون الان فعال شده و کاملا شنوا هستن. و لذا هستش که گفتن تو آداب قبرستان وقتی وارد میشید سلام بدید. ببینید سلام خطاب از سلام علی اهل لا اله الا الله، بهشون تسلی بدید.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. دوستان، دلایل عقلی و آیات روشن قرآن گواه بر این هستند که با مردن و پوسیده شدن بدن انسان، روح او همچنان باقی میمانه. لذا بعد از اینکه جسم انسان مرد و حیات را از دست داد، روح در عالم دیگری به زندگی خود ادامه خواهد داد. روح دارای هویتی مستقل هست و از جنس ماده نیست. لذا عوارض و آفات جسم نظیر پیری، فرسودگی و نابودی که از ویژگی‌های موجودات مادی است برای روح وجود نداره. به همین دلیل پس از مرگ بدن روح از این آفات مسون است، یعنی دچار فرسودگی و نابودی نمیشه و همچنان به حیات خود ادامه میده. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم موضوع برزخ را پی خواهیم گرفت. تا آن زمان در پناه خداوند مهربان باشید. بدرود. دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو دری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه ضربان را بشنوین. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خدای عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوبان برنامه، امروز هم در خدمت کارشناس محترمه دکتر معالج خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به مریضی مهم و آزاردهنده تب مالت یا بروسلوزیس که یک مریضی مشترک میان حیوان و انسان است صحبت بکنیم. گفتیم به خاطر عوارض متعدد و پیچیدگی تشخیص و علائم و نشانه های متفاوت این مریضی، این مریضی را به نام مریضی هزار چهره هم میگن. دیروز محترمه دکتر ابوالقاسمی در مورد معرفی این مریضی، میزان گسترش و شیوع او در جهان و منطقه و ایران، سیکل و چرخی زندگی یک میکروب در حیوان و انسان، راه‌های انتقال و سرایتش صحبت کردند. گفتند که میکروب عامل مریضی تب مالت یا بروسلوزیس حیوانات خانگی مال و دام‌ها را آلوده می‌سازد و بعد این حیوانات می‌تونن میکروب و آلودگی را به انسان منتقل بکنند. از طریق شیر آلوده، محصولات و لبنیاتی که از این شیر آلوده نجوشیده به دست میاد، مثل پنیر، قیماق، خامه یا سایر محصولات دیگه که از شیر نجوشیده است یا شیر غیر پاستوریزه. همینطور گفته شد که از خون، ادرار و ترشحات بدن حیوان آلوده و گوشت و احشا و امعای یک حیوان آلوده هم این میکروب و آلودگی به انسان منتقل میشه. گروه های پرخطر هم اشاره کردند که وترینرها یا دامپزشکان، گلداران و مالدارها، چوپانها، کارکنان کشترگاه ها، قصاب ها و هر کسی در خانه و محل کار خود با مال و دام و حیوان سر و کار داره، اینا در معرض خطر هستند که باید مراقبت های لازمه داشته باشند. گفته شد که حتی از طریق هوا و تنفس هم اگر ذرات معلق آلوده در فضای طویله و استبل و جاهای نگهداری حیوانات باشه، حیوانات ای ذرات توسط ترشحات بدن از جمله ادرار خود آلوده بسازه و بعد این ذرات تنفس شوه، از طریق نفس کشیدن هم به انسان منتقل میشه. یادآوری شد که از انسان به انسان انتقال به طور مشخص دیده نشده و ما در یک شرایط خاصی مثل پیوند عضو ممکنه که این انتقال داشته باشیم، اما از حیوانات آلوده، مخصوصا از شیر جوش داده نشده و شیری که غیر پاستوریزه باشه، این بسیار مهم است و قابل انتقال. گفتیم اگر شیر 100 درجه جوش داده شوه، حداقل برای 10 دقیقه میکروب کاملا از بین میره و شیر و محصولات او قابل استفاده است. راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت شد که تب و لرز، تب های مزمن و کهنه شده، بدن درد، کمر درد، شانه درد، پا درد، تمام اینا میتونه وجود داشته باشه. گاهی ما درد بدن بدون تب و تو داریم. این میکروب میتونه هر ارگان و عضو بدن مصاب و آلوده بسازه. استخوان ها، پرده های نگهدارنده مغز، دریچه های قلب و حتی مشکلات مغزی و عصبی مثل افسردگی و دپرشن، پرخاشگری، بی‌حوصلگی، خشونت، اینا هم میتونه با وجود بیاره. به هر حال گفته شد که یک مریضی هزار چهره است. حالا ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر از لطف شما که باز هم این فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتون باشیم. خانم دکتر ابوالقاسمی، در ابتدای برنامه امروز میخوایم یک سوالی بپرسم که به نظرم برای بسیاری مطرح است و یکی گفته شد که میکروب عامل تب مالت یا بروسلوزیس میتونه از طریق خون و گوشت و امعا و احشای یک حیوان آلوده منتقل شود. حالا گوشتی که از قصابی می خریم یا مثلا گوشت قربانی یا گوسفندی که خود ما ذبح می کنیم در خانه، آیا پختن گوشت و یا نگهداری او در یخچال و فریزر اینمی آلودگی و میکروب از بین می بره؟
درست. اتفاقا خیلی سوال خوبی بود در مورد گوشت. حتما گوشت رو تمام پخته شده استفاده کنیم، نه فقط برای تب مالت، خیلی بیماری های دیگه هم هستش. توکسوپلاسموز هست، تبای خونریزی دهنده هست، همه اینا تو گوشت نیم پز احتمال انتقالش زیاد میشه و گوشت تمام پخته شده میتونه تب مالت رو از بین ببره، یعنی باکتری تب مالت رو کامل از بین ببره. و در مورد فریز کردن گوش نه، در مقابل فریز کردن باکتری مقاوم هستش و از بین نمیره با فریز کردن. بعضی بیماری عفونی هستن که با فریز کردن گوشت از بین میرن، ولی در مورد باکتری تب مالت اینطور نیستش، با فریز کردن از بین نمیره، ولی گوشت تمام پز و پخته شده میتونه کاملا از بین ببره. در مورد شیر هم یه چیزی هست که فکر میکنن شیر رو فریز کنن ممکنه از بین بره، ولی سوال ممکنه پیش بیاد فریز کردن گوشت هم تا شیر هم تا 18 ماه میتونه باکتری توش زنده بمونه، شیری که فریز شده باشه.
خانم دکتر، گرچه راجع به علائم بالینی و نشانه های مریضی صحبت شد، ممکن است که این مریضی ناشنوایی و کری هم به وجود بیاره؟
گفتم علائم بالینی خودتون هم فرمودین که هزار چهره هست و علائم بالینی مختلفی میتونه این بیماری بده، ولی در مورد ناشنوایی اگر درگیری مغز بده، هم عفونت مغز و مننژیت بده، شاید بتونه ناشنوایی هم بده، ولی اونقدر که بخواد ناشنوایی جزء علائم شایع این بیماری باشه نه، توی درگیری پرده مغزش ممکنه ناشنوایی هم بده.
خانم دکتر ابوالقاسمی، با توجه به علائم و نشانه ها، وقت کسی و مریضی بیایه و شک به بیماری تب مالت یا بروسلوزیس با وجود بیایه، برای تشخیص و شناسایی مریضی چه کارها و اقداماتی صورت میگیره؟ راه‌های تشخیصی کدام ها هستند؟ آیا مریض بستری میشه در شفاخانه یا نه اقدامات سرپایی صورت میگیره؟
در حالت عادی که بیمار با علائم اومده و حال عمومش خوب و بد حال نیست، لزوم بستری معمولا وجود نداره و شک به بیماری هم با همین علائم بالینی تو منطقه‌ای که بیماری خیلی شایع است دیگه خیلی هم لازم نیستش که شرح حال خیلی حتما بگن که حالا مثلا یه شیر محلی چیزی خوردم یا نه، چون میدونیم که از حالا روش‌های دیگه هم ممکن منتقل بشه، ولی تو منطقه که معموله مثل شهرها و منطقه که بیمار خودش شغل خیلی شایعی نداره، مثلا دامدار نیستش، دامپزشک نیست و اینا، علائم بالینی رو که میپرسیم اینکه شیر محلی یا لبنیات محلی مصرف کرده یا نکرده یا هر کدوم از احتمالای تماس ازش میپرسیم. اگه احتمالش رو بدیم، یه آزمایش، یعنی آزمایشش یه نوع آزمایش خون هستش که میگن تست رایت، که یه نوع آزمایش هستش که در واقع اون آنتیبادی رو توی خون پیدا میکنه. اگه روزهای اول بیماری باشه، مثل همه بیماریهای عفونی، آنتیبادی سطحش پایینه و ممکنه که به اشتباه منفی گزارش بشه. اینه که اگه فقط مریض مثلا 5-6 روز علائم داره، لازمه که دوباره اگه آزمایش ازش گرفته بشه، دوباره هفته بعد هم آزمایش تکرار بشه. با یه دونه منفی فکر نکنیم که بیماری رو نداره.
بله.
ولی به حال با همون آزمایش آنتیبادی، که یعنی یک نوع روش سنجش آنتیبادی هستش که تست رایت، بیماری رو معمولا تشخیص میدیم. یه مقدار منفی کاذب داره، به اشتباه ممکنه منفی بشه، که به اونم تستای دیگه‌ای وجود داره که باش انجام میدیم و اون منفی کاذب رو در واقع جبران میکنیم و پیدا میکنیم. خیلی کمه بیماریایی که بیمارانی که سخت تشخیص داده بشن، بیشتر بیمارا با این تستا تشخیص داده میشن، ولی خب مواردی کمی هستش که مجبور میشیم مثلا تستای تخصصی تر برشون انجام بدیم.
خانم دکتر، اشاره شد که محصولات لبنیاتی که بعد از جوشاندن شیر به دست می آید، مثل ماست، دوغ، اینا انتقال دهندی تب مالت و میکروب نیست. یک سوالی که به ذهن می رسه ای که قروت یا کشک می تانه باعث انتقال میکروب و آلودگی تب مالت شود؟
بله، درست. سوال خوبیه. ما گفتم شیر رو که میجوشونیم، هر چیز دیگه ای که از شیر جوشیده درست شده باشه احتمال انتقال نداره. کشک از ماست درست میشه، روش تهیهش در واقع از ماست هستش. کشک، قره قروت، اینا که از ماست تهیه میشن، نگران انتقال از اینا نیستیم معمولا.
درسته. حالا خانم دکتر، اگر کسی مریضی تب مالت یا بروسلوزیز گرفته باشه و معالجه و درمان شده، با توجه به مو عوارض خاص مغزی و قلبی و مفصلی که گفته شد، بعد از معالجه ممکن است که این عوارض به وجود بیاید؟ اینمی آدم هایی که معالجه شدن، بعد معالجه اینا اقدامات و پیگیری ها و تست ها و بررسی های را لازم دارن یا نه؟
بله، بیماری، یعنی خبر خوب راجع به این بیماری اینه که گرچه خب یه مقدار درمانش طولانیه، دوره درمان مثلا کوتاه مدت نداره، میگیم حداقل 2 ماه باید درمان بشن، ولی خیلی بیماری مقاوم به درمانی نیستش، یعنی با آنتی بیوتیک ها معمولا خوب جواب میده. بعد از اینکه درمان انجام دادیم، اگه همون موقع عارضه ایجاد نشده باشه، دیگه نباید نگران عوارض دیر رس باشن. همون موقع که خوب شدن، تایید شد که بیماری کاملا بهبود پیدا کرده، تعداد خیلی کمی از افراد ممکنه بیماری توشون عود کنه، ولی خیلی کمه. اکثرا عودو میگن معمولا با تماس مجدد هستش، گرچه خب یه مقداری مسئولیت ایجاد میشه، ولی نه مسئولیت خیلی خیلی کامل ایجاد نمیشه. و اینه که خیلی نگران عوارض طولانی مدت بعدی نباشن که فکر میکنن مثلا بعدم ممکنه ورم مغز بگیرن، بعدم ممکنه دریچه قلبشون درگیر بشن. نه، همون موقع که مبتلا شدن این اتفاق نیفتاده دیگه بعدم هم نمیفته. لازم نیست با هیچ آزمایشی پیگیری کنن، هیچ آزمایشی برای پیگیری این بیماری نداریم. وقتی خوب شد، تایید شد که خوب شدن، دیگه تمام، لازم نیست با آزمایشات، چون آزمایشات موقع گیج کننده میشن برای کسی که قبلا یک بار مبتلا شده. آزمایشات ممکنه یه مقدار هم پزشک گیج بشه، هم خود مریض فکر کنه که هنوز خوب نشده. بیشتر علائم بالینی بیماری هستش که باید تب برطرف شده باشه، دردای عضلانی برطرف شده باشه. یه چیزی که توی بیماران باقی میمونه خستگی هستش. اصلا یه بیماری خستگی مزمن جزء عوارض این بیماری هستش که ممکنه تا مدت ها، حتی تا چندین سال هم باقی بمونه، به خصوص تو کسایی که بیماری شدیدتر گرفتن یا دیرتر درمان شروع کردن، دیر تشخیص داده شده و دیر درمان کردن. اینا خستگیشون توشون طولانی تر ممکنه بمونه و این خستگی دلیل بر درمان مجدد و یا اینکه بیماری اوت کرده نیستش. باید خب یه مقدار خب کمک گرفتن از روانپزشک و درمان‌های سایکوسوماتیک و اینا کمک می‌کنه، ولی جز عوارض بعضی افراد هستش که ممکنه که خستگی توشون طولانی تر باشه و نیاز به اقدام خاصی هم نداره.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم و سری به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولاً به صورت مکرر و چند هفته‌ای فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدتاً علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق. یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم. اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع‌ترین بیماری گوارشی هست. چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم‌های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری‌های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه‌های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه. اختلال لوزالمعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوزالمعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه‌های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست، بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه، معمولاً در درجه اول درمان به صورت چشم‌بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتاً ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی، تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزو به اصطلاح عمدترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن، حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست، در هر سنی وجود داشته باشه پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان. ضمن تشکر از دیگر کارشناسی برنامه محترم دکتر حسین خدمت، در قسمت اول برنامه امروز زربان کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی در رابطه با کنترل و جلوگیری از انتقال میکروب و باکتری عامل تب مالت یا بروسلوزیس گفتند که پختن کامل و دقیق گوشت‌های